أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
سه‌شنبه 17 فروردین 1400
مصادف با 30 رجب 1442 ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این روایاتی است که دلالت دارد بر این که برای والد اخذ از مال ولد جایزه. من تو عرض کردم این روایات سه دسته است. یک روایاتی به صورت مطلق میگوید اخذ جایزه، چه برای حج، چه غیر حج، چه احتیاج، چه عدم احتیاج. یه روایاتی فقط در فرض احتیاج رو دلالت داره و ما یک روایات مانعه هم داریم که اون هم باید بحث بشه. این عرض میکنم که روایاتی که دلالت بر این مطلب داره عرض کردیم هم در کتاب الحج آمده، هم در کتاب التجاره وسائل باب 78. دو روایت رو در بحث گذشته خوندیم. روایت سوم اینه. حالا قرار شد که این روایات رو بخونیم و بعد ببینیم که عنوان تعارض اینجا هست یا عنوان تعارض نیست. و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن حماد، یعنی همون اسناد شیخ طوسی، عن عبدالله ابن المغیره عن ابن سنان که مراد عبدالله ابن سنانه، قال سألته یعنی ابو عبدالله علیه السلام مازا یحل للوالد من مال ولده. قال علیه السلام، سوال اینه که چه مقداری از مال ولد حلال برای والده. فرمود اذا انفق علیه ولده به احسن نفقه فلیس له ان یأخذ من ماله شیئا. اگر این ولد نفقش رو به نحو نیک و کافی میده، لیس له ان یأخذ من ماله شیئا. و ان کان لوالده جاری للولد فیها نصیب فلیس له ان یتعها. حالا اگر این ولد جاریه ای داره، کنیزی داره، این والد نمیتونه از او استفاده کند الا ان یقومها قیمتا تسیر لولدهی قیمتها علی، مگر اینکه این رو تقویم بکنه که بعد از این تقویم این ملک برای والد میشه. یعنی اول میاد تقویم میکند، خودش این رو به عنوان مال خودش میخره، یعنی تقریبا یک ولایتی بر شراء داره در اینجا که مال فرزند رو به خودش بفروشه. این یک نوع ولایتی است که از این روایت استفاده میشه که اگر ولد جاریه ای داشته باشه، حالا تو بعضی از روایات دیگه این است که وقت نکرده باشه او رو، چی؟ خب همین تقویم که میکنه میشه ملک این. نه خیر، همین روایت میگه اول باید تقویم بکنه. وقت عرض کردم تقویم کنایه از بیع و شراءه، یعنی تقویم میکنه، ملک پدر میشه، بعد که ملک شد وطیش میکنه. و به وط خود چطور ملک او بشه؟ اگر وط کرد، اگر وط کرد ممکنه بگیم باز اونم بل التزام میشه، ولی خب این یه راه روشنتریه که اول قیمتش رو تقویم بکنه. الا ان یقومها قیمتا تسیر لولده، قیمتها که اون قیمت ملک ولد بشه. این تسیر لولده یعنی یک معامله شرعی اینجا انجام بشه. به عبارت اخرى شارع در اینجا یک اذن شرعی در این معامله داده، ولو ولد بالغم باشه کبیرم باشه. اما در خصوص جاریه البته، نه در خصوص سایر اموال. یعنی نمیشه گفت، البته اینم باید بحث کنیم که آیا میشود از این القاء خصوصیت کرد؟ بگیم مثلا ولد یه خانه ای داره، ولد یه زمینی داره. بگیم اصلا شارع یکی از اموری که در اختیار والد قرار داده این است که یجوز للوالد ان یقوم مال الولد و یشتری خودش بدون اینکه به ولد، یعنی بگیم شأن پدر خیلی بالاتر از این است که به فرزند بگه تو اجازه میدی که من این رو ملک خودم بکنم یا نه. این شأن پدر نیست. یعنی اینجا اسلام، اگر گفتیم البته این استفاده بشه، حالا باید باز دنبال کنیم روایاتش رو، ولی اگر چنین مطلبی استفاده بشه ما حتی میتونیم القای خصوصیت هم بکنیم، بگیم آقا پدر میتواند خانه فرزند را قیمت بکنه برای خودش بخره، منتها این قیمت میشه مال ولد بر اساس همین روایت. بعد میفرد و یعلن ذلک، بعدم باید بشه اعلام بکنه، بگه من این مال تو رو قیمت گذاری کردم، برای خودم برداشتم، این دیگه مال تو نیست، این قیمت میشه مال تو. چی فرمودید؟ بله خیلی خوب، باشه. و ان کان لوالدهی جاریتون للولد فیها نصیبون، این حالا نه اینکه ولد شریک در اونم باشه، یعنی الان در اختیار این والد کنیز اون ولد داره کار میکنه براش، مراد اینه. نه اینکه خود پدر اونم سهمی داره، سهم پسر رو به عنوان شریک بخواد برداره، چون روایات دیگه هم هست که اصلا به صورت کلیه که حالا میخونیم اون روایاتش رو. عرض میکنم که همین باز ببینید، قاله باز ابن سنان میگه و سألته عن الوالد ایرزع من مال ولده شیئا، قال نعم. ایرزع یعنی آیا از مال والد، از مال ولد پدر چیزی رو میتواند اصابه کند یا نه. در حاشیه نوشته است که رزعه یعنی اصابه منه خیرا، یعنی میتونه چیزی از مال ولد برداره یا نه. قال نعم. ولا یرزع الولد من مال والدهی شیئا الا به اذنه، ولد از مال والد نمیتونه استفاده کند مگر به اذن او. فان کان للرجل ولد صغار یا ولد صغار لهم جاریتون فاحب ان یقتزیها فلیقومها علی نفسه قیمتا ثم لیصنع بها ما شاء، انشاء وته و انشاء باء. اصلا ببینید از این تعابیر استفاده میشه که پدر میتونه این جاریه رو تقویم بکنه برای خودش بعد که ملک خودش شد، انشاء وته. یعنی اینطور نیست که بگیم روایات میگه در صورتی که پدر خودش بخواد استفاده کند این جاریه رو بیاد تقویم بکنه، نه، اگرم حتی بعدن بخواد بفروشه این جاریه رو مانعی نداره. خب روایت چهارم هم همون روایت مربوط به حج سعید ابن یساری که قبلا خوندیم. باز روایت پنجم، صحیحه محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ان حریز ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام سألته ان رجل لابنه مال فیحتاج الاب الی قال یأکل من فاما الام فلا تأکل منه الا قرضا علی نفسها. باز ببینید همون مطلبی که عرض می شود قبلا گفتیم، فیحتاج الاب، این معناش اون حاجت و اضطرار عرفی نیست، یعنی یمیل الاب به نظر ما اینطوره، یحتاجو نه اینکه حالا هیچ راهی نداره غیر از استفاده کردن از این مال ولد، نه، یرید و ان یتصرف. امام فرماد یأکل من یعنی یتصرف. بعدم میفرماد اما مادر فلا تأکل منه الا قرضا علی نفسها. اما مادر اگر بخواد مالی رو از فرزندش برداره اینو باید استقراض کنه. اون وقت صاحب وسائل میگه این حکم الام محمول علی وجود زوجها فتجب نفقتها علی لا علی ولدها. این محمول بر این است که این مادرش یک شوهری داره، اون شوهر نفقهشو میده، دیگه دادن نفقه بر فرزند واجب نیست، در نشه اگر مادر بخواد از ولد برداره باید قرض بگیره. این اصلا یک عرض میشه خلاف ظاهری است که صاحب وسائل داره بیان میکنه. جایی بحث اصلا در نفقه نیست. بگیم که ان رجل لابنه مال فیحتاج الاب از باب نفقه، نه، این احتیاج عرفیه. یحتاج الاب، اب میخواد در این مال تصرف بکنه ولو نفقش هم این فرزند بده. امام میفرماد یأکل و یتصرف. اما مادر بازم بحث نفقه نیست، اگر نفقه رو بخواد برداره که لازم نیست قرضن برداره. مادرم ولو نفقش هم دیگران بدن، ولو نفقش هم همین فرزند بده، اما از مال بچه بخواد برای خودش مالی رو برداره باید قرضن برداره. ببینید آقایون، در این بحث باز این مسئله خیلی مهمه. اگر ما گفتیم آقا والد مطلقا نمیتواند از مال ولد بردارد مگر به اذن ولد، خب دیگه مادرم همینطوره، فرق نمیکنه. اما اگر گفتیم پدر میتونه برداره، مادر نمیتونه برداره، که الانم حالا فتوای برخی از بزرگان و مراجع هم همینطوری که پدر، حالا اینا میگن به مقدار نیازش میتونه از مال فرزند برداره، اما مادر بدون اجازه فرزند نمیتونه برداره. اون وقت اشکالی که امروزی ها دارن و میگن آقا با وجودی که حق مادر بر فرزند بیش از حق پدر بر فرزنده، با وجود اینکه خب حالا تو خود روایات ما وجود داره که آمدن خدمت یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا یکی از حضرات ائمه معصومین علیهم السلام سوال شد که مادر حقش بیشتره یا فرزند در پدر در مسئله لزوم احترام و اینها، سه بار فرمودن الام مادر، بعد فرمودن پدر. خب اینا چطور قابل جمع با همه؟ و یادتون هست که در سال گذشته بود یا دو سال گذشته بود که پدری متاسفانه و واقعا چقدر دلخراش دختر خودشو به قتل رسوند و خب این بحث مطرح شد که پدر قصاص نمیشه وقتی فرزندش رو کشت، ولی یه دم بقیه نمیتونن پدر رو قصاص بکنن. اما خب مشهور فقها این است که میگن مادر قصاص میشه اگه مادری زد فرزندش رو کشت. البته ما همون موقع این بحث رو یه مقدار دنبال کردیم، نظر خود ما این شد که این لا یقادل والد به ولده این خصوصیتی نداره، مادرم همینطوره. داریم در بین متقدمین برخی هم همین نظر رو دارن، ولی خب مشهور اونه. حالا این دوتا مطلب مشهور، حالا اگر یکی راجع به قصاص که بین والد و والده فرقه، بین پدر و مادر، یکی راجع به برداشتن مال از مال فرزند، خب تو این روایت میبینید روایت دیگه هم داریم، اینا رو چجور باید عرض میکنم جواب داد؟ ببینید آقا، من این نکته رو عرض بکنم، اینجا بین عرض میشود که یک ملاکات ارزشی و بین ملاکات حقوقی خلط میکنن. مادر ممکن از حیث ارزش بیش از پدر باشه ارزشش، ولذا احترامش هم بیشتره، ولذا خدمت به مادر لعل ثوابش از خدمت به پدر بیشتر باشه، و همینطور هم هست، نه اینکه لعل، بیشتر هم هست. انسان اگر به مادر خودش خدمت بکنه این ثوابش بیشتر از خدمت به پدر هست. اما ما یک ملاکات حقوقی داریم، در ملاکات حقوقی ممکنه بیایم یک امری رو برای پدر قرار بدیم برای مادر قرار داده نشه. این که شارع برای پدر ولایت قرار داده برای مادر قرار نداده، این یه عنوان حقوقی دارد نه یک عنوان ارزشی. پدر ولایت داره، اصلا این ولایت یعنی مسئولیت حقوقی این فرزند با پدره، خرجشو باید پدر بده. مادر اگر میلیاردها هم داشته باشه، با وجود اینکه پدر هست و تمکن داره، بر مادر چیزی لازم نیست به او بده. عرض میکنم مراقبت از این فرزند تا برسد به، فرض کنید حالا بالغ میشه، حتی بعد از بلوغش، اینا باید پدر مسائل حقوقی این فرزند رو داشته باشه. خب حالا در مقابل این مسائل حقوقی شارع میگه که پدر میتونه از مال فرزندم برداره، مال او رو تقویم بکنه، به عنوان ملک خودش قرار بده. لذا میخوام عرض بکنم بین ملاکات ارزشی و ملاکات حقوقی باید فرق قائل شد. شما الان ببینید در یه اداره ای مدیر یه اختیاراتی داره که کارمند اون اختیارات رو نداره، اما ممکنه این کارمند از جهت علمی، از جهت تقوایی، از جهت تخصص در همون کار 100 برابر اون مدیر ارزشش بالاتر باشه، ولی از حیث اعتبار یه اختیارات اون مدیر داره که این کارمند نداره. آیا این معناش هست که ارزش اون مدیر بالاتر از اینه؟ این چنین چیزی نیست. ما باید بین ملاکات ارزشی و ملاکات حقوقی تفکیک کنیم. و نکته دوم آقایون، ببینید شارع وقتی میخواد بیاد یک ضابطه ای رو در نظر بگیره، میاد اون وجه غالب رو در نظر میگیره، وجه غالب فی جمیع الایام. وجه غالب فی جمیع الایام این است که فرزند رو دوش پدره. حالا بله یه جایی یه پدر معتادی بوده، یک پدر ناسالهی بوده، بچه ها رو مادر زحمت کشیده، ولی بر اساس غالب فی غالب الازمنه بار فرزند رو دوش پدره. اینا رو هم شارع باید در نظر بگیره، در جعل احکام ایناست. ما حق نداریم بگیم آقا یه پدر و مادر، پدر بی سواد بی تقوا ارج کم عقل اصلا حتی، اما یه مادر تحصیل کرده متقی مؤمن متدین خیلی عاقل، بگیم آقا این چه اسلامیه که میگه این پدر ولایت داره این نداره این مادر. در جعل قانون موارد خاص اصلا در نظر گرفته نمیشه، یک عنوان قالبی و عنوان کلی رو الی یوم القیامه شارع داره در نظر میگیره. این باید ملاک باشه، اصلا قانون باید این چنین باشه. حالا بیایم بگیم آقا اینجا اینطور، این مورد اینطور، اصلا مورد نمیتواند قانون رو تخطئه بکنه. اینا یه نکاتی است که باید در تبیین این مسائل فقهی عرض میکنم که مورد توجه قرار بگیره. حالا بذارید من روایات آقای مقدسی بخونم، مثلا دوباره باز روایات رو نتونیم بخونیم، بعد برای جنبندی البته من دو مرتبه اینا رو بهش اشاره میکنم، منتها حالا اینجا لازم بود من این نکته رو عرض کنم. روایت ششم و عن عدت من اصحابنا، یعنی باز محمد ابن یعقوب، عن عدت من اصحابنا که دیروز عرض کردم این معروف به عده کافی، عده کافی مشخصه، اونجایی که میگه ان سهل ابن زیاد یه افراد معینیه، هم مرحوم علامه در خلاصه آورده در یکی از فوائدش، هم خود کلینی در کتاب العتق اونجا میگه وقتی من میگم عده من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، اینجا مراد عده کیا هستن، عده من اصحابنا مثلا احمد ابن محمد، اینجا مراد کیا هستن. ان علی ابن اسباد، ان علی ابن جعفر، ان ابی ابراهیم امام کاظم علیه السلام، روایت صحیح هست، قال سألته ان الرجل یأکل من مال ولده، آیا پدر از مال ولدش میتونه برداره استفاده کنه؟ قال علیه السلام لا، الا ان یزتر الی فیأکل من بالمعروف، مگر اصرار پیدا کنه و به مقدار معروف تصرف بکند. ولا یسله، لا یسلح للولد، از کلماتی که خوندنش سنگینه ولی صحیحش همینه، این است که این یسلوهوس به زن باید خون، یسلوه استعمالش یه مقداری سخته، یسله راحت تره. ولا یسلوه للولد ان یأخذ من وال والده شیئن الا به اذن والده. خب اینم روایت ششم. نداریم تو لغت یسلوهوس به زمه، ولی در اینجا گفتن یسلوهوس فقط. بله نه، اگه حرف در آخر باشه قبلش هم این میاد هم او، اما عرب کدومو میگه؟ یسلوه میگه. حالا دیگه خیلی چیا؟ خیلی خوب. حالا ببینید، میخواستم الان همین عرض بکنم، ببینید اینجا به همین قرینه فیأکل منه بالمعروف باز اضطرار در اینجا رو اضطرار در اون آیه فمن اضطر غیر باغ ولا عاد نباید به اون اضطرار برگردونیم. ببینید اینا آقایون یه نکاتی است که تو روایات باید مورد دقت قرار بگیره، کما اینکه ما کلمه یحتاجو عرض میکنم که معنای دیگه ای کردیم براش. این یزتر اضطرار در علم اصول ما نیست، رفعن امتی مزتر رو الی. خب اگر اون باشه این نیاز به استثناء نداره و نیاز به این که بگه فیأکل منه بالمعروف. اون فیأکل منه بالمعروف موضوعش اضطرار نیست، موضوعش عامه. پس این میتونه قرینه باشد بر این که مراد از اضطرار در اینجا اون اضطراری که عرض ما من حرام الا و هو حلال فی فرض الاضطرار، مراد اون نباشه. بله همین نیاز عرفیه، من غیر صرفنه. اون لا خیلی خوب، یعنی لا ببینید حمله بر این باید بشه که آب هر جور ولو مع صرفن، چون در یه روایت دیگه داشتیم که امام فرمود من غیر صرفن باید باشه. ببینید اینطور میخوایم عرض بکنیم که یک فرض این است که بگیم آقا اون مقداری که لابد منه، تو بعضی از روایاتش بود البته، مقداری که لابد من هست و چاره ای ندارد برای رفع گرسنگیش برداره استفاده کنه. این یک. دو، بگیم آقا یه مقدار اوسعی از این استفاده بکنه اما من غیر صرفین. سه، بگیم آقا نه حتی اگر خواست هر کاری بخواد با او برداره مال ولد رو از بین ببرد که میشود صرف. بعید نیست که این سأل تو عن الرجل یأکل من مال ولده، یعنی آیا اختیار تام دارد، یعنی حتی از بینم ببرد. امام میفرماد لا الا ان یستر الی فیأکل منه بالمعروف. اون وقت ببینید بعد در زیر صاحب وسائل میگه و رواه الهمیری ان عبدالله ابن حسن ان جده علی ابن جعفر الا انه قال لا الا باذنه، باذن ولد، او یزتر فیأکل بالمعروف او یستقرز من حتی یعطیه ازا ایسره، وقتی پولدار شد بهش برگردونه. حالا اینو داشته باشید اینجا توی این روایت. ببینید ما باید اینطور معنا بکنیم، والا اگر اضطرار رو بخوایم به اضطراری که در علم اصوله که رافع کل و هر حرامی اضطرار او رو حلال میکنه، این اصلا قاعده ای داریم ما در قواعد فقهیه که هر حرامی در فرض اضطرار حلال میشه به حسب ظاهر. عرض میکنم خب اینجا فیأکل منه المعروف دیگه چه معنایی پیدا میکنه؟ فیأکل منه بالمعروفی که توی روایت دیگه تطبیق بر حج شد، تطبیق بر انفاق شد. اون وقت آیا حج اضطراره؟ انفاق اضطراره؟ صدقه اضطرار نمی کنه براش؟ یعنی چه ظهور صریح در حجه؟ نه در یه روایت دیگه، نه قرینه آقای غنبری، روایت داشتیم که همین روایت در همین روایتی که امروز هم دیگه نخوندیم، ایهج الرجل من مال ابنه، امام میفرماد نعم بالمعروف. میدونم حج عنوان اضطرار داره یا نه، سریع خب بالاخره مصداق معروف به صراحه قرار داده. انفاق هم همینطور، خیلی خوب، نه ظهور، انفاق هم همینطور، یعنی اونجا هم حج هم انفاق رو از مصادیق به مصادیق معروف قرار داده. یا ببینید عرض میکنم که ما باید بگیم تو این روایات کاری به اون معروف در آیه نداره، و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف. بگیم آقا اینو اصلا ربطی او نداره، میگه میفرماید الا ان یستر فیأکل، یعنی یتصرف به مقدار الاضطرار، مثلا بالمعروف اینطوری معنا کنیم. یا در اون حج بگیم حج بره به مقداری که حج نیاز داره، بیشتر از او بر نداره. اگر اینو ملتزم بشیم، این فقط اشکالش نیست که خیلی بعیده بگیم امام علیه السلام این تعبیری که اینجا استخدام فرمودن، این تعبیر ربطی به آیه شریفه نداره. در مورد ولی دیگه، در ولی خیلی خوب، خیلی خوب، او ضابطشه. ولیی که مال یتیم را عهده داره، منتها اینجا پدری که ولایت بر پسر داره، این احون از اونه، آسونتر از اونه. اونجا مال اصلا مال یتیمه و اصلا این فرزند اینم نیست، فرزند ولیم نیست. اما میگه فلیه کل المعروف. خب اینجا به طریق اولا میشه، همین اینجا به طریق اولا میشه که پدر نسبت به مال فرزند، این از روایت استفاده میشه که همون عنوان توسعه داده شده، القاء خصوصیت شده در در فرزند خود انسان هم جریان پیدا میکنه. مگر اینکه عرض کردم ملتزم بشیم آقا اصلا اون معروف یه چیز دیگه است، این معروف یه چیز دیگه است، این خیلی بعیده. معنیش چیه؟ یعنی بگیم آقا او یه معروفی است در خصوص یتیم، اما این یه معروف لغوی است در خصوص فرزند خود انسانه. نه دیگه، فرق پیدا میکنه. حالا باز روایت دیگر هم بخونیم تو نتیجه گیری کنیم. روایت بعد و ان عرض میکنم که ابی علی الاشعری، ابی علی الاشعری همون احمد ابن ادریس القمی هست که امامی ثقه است. ان الحسن ابن علی الکوفی که حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره ثقه است. ان عبیس ابن هشام که امامی ثقه است. ان عبدالکریم که عبدالکریم امر الخثعمی است که میگن کان امامیان ثم صار واقفیه. ان ابن ابی یعفور که خب امامی ثقه است. ان ابی عبدالله علیه السلام، این روایتم صحیح هست، فر رجل یکون لولده مال فاحب ان یاخذ من قال فلیاخذ فاحب. ببین نداره که استرار و اینها، میخواد مال بچه‌شو برداره مصرف کنه، فلیاخذ. و ان کانت امه حیه فما احب ان تاخذ منه شیئا. اما اگه مادرش زنده است، من این ما احبه تو روایات ما احبه ماها نیست که بگیم یعنی بهترینه، نه، این نباید از مال فرزند چیزی بردارد الا قرضن على نفسها، مگر اینکه مادر قرض بگیره. ببین تا اینجا دو تا روایت داشتیم که اگه مادر بخواد از مال فرزند برداره میتواند استقراض کنه. ببینید اینجا دیگه نمیگه که بره به اذن او استقراض کنه، بردارد استقراضن. اینم خودش نکته ایه. نمیگیم که آخه چون گاهی اوقات بعضی میگن آقا مادر نسبت به مال فرزندش مثل اجنبیه، میگیم نه، اجنبی حق استقراض هم نداره بدون اجازه مالک، اما مادر میتونه استقراض بکنه. تو اون روایت پنجم هم این بود، فعمل ام فلا تأکل منه الا قرزن علا نفسها. یعنی مادر بره مال بچه رو به عنوان قرض برداره، استقراض کنه بدون اذن. بله. خب روایت هشتم، و ان محمد ابن یحیی العطار ان عبدالله ابن محمد ابن عیسی الاشعری ان علی ابن الحکم الانباری که اینا همه ثقه و معتبرن، ان الحسین ابن ابوالعلا که ثقه است، حسین ابن ابوالعلا خفاف، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یحل للرجل من مال ولده، چه مقدار از مال ولد برای پدر حلاله؟ قال علیه السلام قوته بغیر صرفن، از استر الی، وقتی استرار پیدا کرد به او، به اندازه‌ای که استرار داره به غیر صرفین برداره. این روایت آقای مهمه، دقت کنید. فقلت حسین بن عبدالعلا میگه فقول رسول الله صلی الله علیه و آله للرجل الذي اتاه فقدم اباه، یه پسری که اومد پیش پیامبر از پدرش شکوه کرد، پیامبرم پدر را مقدم کرد. فقال له انت و مالک لابیک، پس شما اینو چی میفرمایید؟ یعنی به امام اعتراض کرد، شما که میگید قوته به غیر صرفین، اونم در فرضی که استرار داره، با کلام پیامبر چی میفرمایید؟ فقال علیه السلام انما جاء بابیه الی النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله هذا ابی وقد ظلمنی میراثی من امی، اومد شکایت کرد که مادر من مرد، این پدر از مادر به من چیزی به ارث نداد. فاخبره الاب، پدر اخبار کرد او را انه قد انفقه علی و علی نفسه. پدر گفت با هر چی بعد از مردن مادرش بود، من بر خودم و بر این فرزند انفاق کردم، یعنی خرج این بچه کردم. و قال انت و مالک لابیک، بعدم فرمود تو و مالت برای پدرت هستی. ولم یکن عند الرجل شیئون، اصلا اون مرد دیگه این که گفت من هر چی بوده برای خودم و برای این فرزند خرج کردم، دیگه چیزی نداشته پدر. او کان رسول الله صلی الله علیه و آله یحبس الاب للاب، تو انتظار داری که پدر پیامبر پدر را به خاطر پسر زندان بکنه؟ ببینید، اولا از این ذیل روایت استفاده میشه، حتی در مواردی که شاکی پسر باشد پدر رو نمیشه زندان کرد. این یک نکته، یعنی اون لا یقاد الوالد به ولده، لا یحبس الوالد به ولده، هم از این ذیل روایت استفاده میشه که پدر رو نمیشه زندان کرد. این یک. نه، یعنی بله بله، از موارد حبس، از مواردی که در فقه ما حبس جایزه، اونجایی است که مدیون دینش رو ادا نمی‌کنه. حاکم میتواند این مدیون رو حبس کنه تا دینش رو ادا کنه. این از مواردی است که در فقه آمده. بله، عرض می‌شود که این یه نکته. حالا ببینید، امام علیه السلام فرمود به اندازه ضرورت از مال فرزند برداره. سائل گفت پس این فرمایش پیامبر انت و مالک لابیک چی میشه؟ امام علیه السلام فرمود این در این نزاع بوده که اون پدرم خرج کرده بوده. امام نفرمود که پیامبر مقصودش از انت و مالک لابیک عرض می شود که یه معنای دیگری بوده، فقط قضیه رو مطرح کرد. آیا میشه از این استفاده کنیم که امام علیه السلام میخوان بفرماین که این کلام پیامبر انما ورد فی قضیه شخصیت خارجیه، یعنی بگیم انت و مالک لعبیک یه قضیه خارجیه بوده؟ وقتی قضیه خارجی است، دیگه نمیشه به عنوان یک قضیه حقیقی فقهیه بهش استدلال کرد. حالا عرض و اجزه میفرم، حالا ما این روایت رو الان، آقای خلیلی ببینید تو روایات، هر روایتی رو به تنهایی ما باید مورد بحث قرار بدیم. الان آیا بر اساس این روایت ما میتونیم بگیم امام علیه السلام این انت و مالوکه رو فرمودن قضیتون شخصیتون خارجیه. پیامبر صلی الله علیه و آله در مقام بیان اعطاء یک ضابطه که بگه تو و مال تو مال پدرت هست، پدرت هر مقدار هر زمان هر جور خاص از مال تو برداره. خب این بعید نیست بگیم از این روایت همین میخواد استفاده بشه، یعنی روایت حسین ابن ابوالعلا دلالت دارد بر این که این انت و مالک لعبیک عنوان قضیه خارجیه داره. حالا عرض میکنم همین که اشاره کردن تو بعضی از روایات خود ائمه ما به همین کلام پیامبر استشهاد کردن که باید ببینیم جمع بین این روایت و اون چه که ائمه استشهاد کردن چیه. باز دو تا روایت دیگه هم باقی مونده که اینا رو ببینید انشالله فردا میخواییم جمع بندی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.